أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم آخوند کلمه امر رو دال وضعی بر وجوب می دانند و به تبادر تمسک می کنند برای اثبات این مطلب. آقای شهیدی و علاوه بر اون یک سری مؤیداتی رو هم زمینه می کنند. آقای شهیدی تعبیر می کنند که و یلاحظ علیه انه یمکن ان یکون التبادر ناشئا عن الظهور الاطلاقی فلا یکشف عن استناده الی حق اللفظ ولو قال الشارع اقیموا صلاة اللیل فلا یبعد انه یصدق ان الشارع امر بذلک و ان علم بالترخیص فی الترک. بعد شواهدی ذکر می کنند برای اینکه امر در موارد امر استحبابی هم بیکار میره که ما مناقشه کردیم. به نظر ما این شواهد تام نبود، ولی اصل این ایده که تبادر ناشی از ظهور اطلاقی هست که این مطلب رو در سایر بحث‌های مرحوم آخوند همیشون پیاده میکنه. و مرحوم آخوند یک سری مؤیداتی آوردن، موارد استعمالی آوردن که از این موارد میخوان مؤید قرار بدن برای اینکه امر دال بر وجوبه. لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل ثلاثن، در این روایت این رو آقای شهیدی باز همون اشکال رو مطرح میکنن، میگن که این دلالت الحدیث علی ان المراد من الامر فیه و الایجاب و ان کانت مما لا تنکر لکن لم یعلم استناد ذلک الی المدلول الوضعی. حالا اینجا بالاتر هم رفتن، بل ولا الی مدلول الاطلاقی فلعلها لاجل احتفافه بالقرینه الداله علی ذلک و هو قوله لولا ان اشقه حیث انه لا مشقته فی الامر الاستحبابی. و همچون در سایر موارد این احتمال اینکه این ناشی از اطلاق باشه رو مطرح کردن. ببینیم واقعا چجوریه. ببینید ما امری که داله بر، اگر امر مفادش مطلق طلب باشه، آیا این استعمالش در یک طلب خاص که طلب الزامی باشه ولو به نحو مجاز صحیح هست یا صحیح نیست؟ ببینید ما گاهی اوقات یک عنوانی، مثلا عنوان عالم یعنی کسی که دانا هست و دانشمند، کسی که مطلبی رو میدانه، ما گاهی اوقات این عالم رو اطلاق میکنیم بر عالم، بر خصوص عالم عامل. میگیم اکرم العالم یعنی اکرم العالم العامل به علمه، که نه عالمی که عامل به علمش نیست عالم نیست. یک نوع ادعا و تجوز میکنیم در نفی عالمیت غیر از اون حسهی که مورد نظر ها سایر حسس رو نفی میکنیم. خب در جای مثل اکرم العالم خب خوبه این مثالی که عرض کردم، ولی آیا اینکه ما اگر طلب مثلا امر به معنای طلب باشه، آیا مناسب اصلا عرفی هست که ما از طلب ندبی، طلب استحبابی، طلب بودن رو نفی کنیم؟ بله تجاوزن، یعنی ادعا کنیم که اصلا طلب نیست، به نظر میشه عرفی نیست اصلا که ما بگیم که جایی که شارع مقدس یک طلب ندبی کرده اصلا طلب نکرده. طلب کنه باید جایی باشه که وجوبی باشه، طلب ندبی اصلا طلب نیست. به تصور میشه که اینجا حتی به نحو مجازی هم عرفی نیست، چون بحث قرینه نیست. ما در بحث مجاز دو بحث داریم، یک بحث قرینه است، یک بحث این که قوام مجاز به ادعاست. قوام مجاز به ادعاست، اگر یک طبیعتی رو ما در حس خاصی استعمال میکنیم، یعنی ادعا کردیم که افرادی که داخل در این حس نیستند و سایر حس هست، اون طبیعت برشون صدق نمیکنه. باید در جایی باشه که این ادعا خوب باشه، درست باشه. عرض کردم در جایی که مثلا اکرم العالم، ما ادعا میکنیم عالم غیر عامل اصلا عالم نیست، که نه علم، اگر واقعا علم باشه باید طرفو به عمل بکشونه. این چه علمیه که طرفو به عمل نکشیده؟ این علم نیست که نه، خب این علم نداره. ولی در جایی که طلب رو در خصوص طلب وجوبه بخوایم به کار بریم، رو همین جهت من یه سری جملاتی رو به کار، حالا بعد اون رو بعدن عرض میکنم. البته یک جور دیگه‌ای میشه مطلب رو عنوان کرد. یکی از مواردی که استدلال شده بر اینکه امر داله بر وجوب هست، که مرحوم آخوند به عنوان مؤید ذکر میکنه، فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنتون او یصیبهم عذاب علیم. میگن که بر مخالفت مطلق امر عذاب وعده داده شده. این پیداست که مطلق امر الزامی است. خب اینجا یه مطلبی شیصد دارن که تو کلام آقای شهیدی هم دنبال شده، تصور کردن که این استدلال بر پایه این هست که ما در دوران هم بین تخصیص و تخصص قائل به تخصص شدن. تصورشون این هست، این تصور کردن، گفتن که فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِ، این کلمه امر اگر در اینجا معنای امر لزومی باشه، ما در اینجا میدانیم امر در امر استحبابی بکار، امر لزومی بکار رفته، امر لزومی بکار رفته. ما از استعمال امر در امر لزومی میخواییم استدلال کنیم که امر مراد امر لزومیه، یعنی از استعمال میخواییم موضوع له رو کشف کنیم و به اصالات الاطلاق و نمیدونم امثال این و همون بحثایی که امر هست که دوران هم بین تخصص و تخصص اگر باشه. اگر امر لغتاً به معنای خصوص امر لزومی باشه، استعمالش، عدم شمول امر در این آیه نسبت به امرهای استحبابی مشکلی نداره، چون امر لزومی هست. ولی اگر مراد از امر مطلق طلب باشه، عدم شمول امر نسبت به اوامر استحبابی میشه تخصیص. بگیم در موارد دوران بین تخصیص و تخصص مبتنی بر اون هست که ما قائل بشیم که در موارد بین تخصیص و تخصص از تخصصه. خب بنابر تحقیق درست نیست مطلب. در دوران امین تخصص بخواییم اثبات تخصص کنیم، یا به تعبیر دیگه اصالت العموم رو برای تعیین موضوع له به کار ببریم، اون درست نیست. اون بحثش در جای خودش، به خصوص در این جایی که کنه قرینه متصله وجود داره. قرینه متصله وجود داره. اگر قرینه منفصل بود باز حالا ممکن بود یک حرفی بگیم، ولی این جایی که قرینه متصله هست که دیگه هیچ. خب اینجوری بحث رو تصور کردن، در حالی که بحث این نیست. اونایی هم که استدلال میکنن به اصالت العموم و امثال اینا نمیخوان تمسک کنن، بحثشون اینه استعمال بلا تأولن قرینه بر حقیقته. اینجا استعمالی شده است که درش ادعا وجود نداره، چون ادعاء نفی طلب از طلب استحبابی عرفی نیست. اشکال اینه، ادعاء نفی طلب از طلب استحبابی عرفی نیست. به اون بحثا و اون تقریبات اصلا بحث نیست که آقای صدر و آقای شهیدی اینا بحث رو تو اون وادیا بردن. بله، حالا اینو دقت بفرمایید، ما در باب مجاز دو جور مجاز داریم. یه جور مجاز مجاز در کلمه است، یه جور مجاز مجاز در حذف. مجاز در حذف یا تقدیر، مجاز در تقدیر. این اشکالی که ما مطرح کردیم، اگر ما ادعامون این باشه که لفظ امر دال بر مطلق طلب هست و اینجا از باب مجاز در کلمه در طلب وجوبی به کار رفته، خب این اشکالات مطرح هست. ولی اگر یه جور دیگه ما مطرح کنیم، بگیم که مجاز در حذفه که انه اینجا قرینه بر تقدیر در کاره، فلیحذر الذین یخالفون عن امره، قرینه است برای این که انه یک صفتی این امر داره که اون امر ان امره یعنی ان امره اللزومی، که ان اللزومی اینجا مقدر هست، ان طلبه اللزومی امثال اینا. نمیخواییم ما بگیم طلب استحبابی طلب نیست دیگه، اون بحثای ادعا و سلب طبیعت از حسه غیر مراد مطرح نمیشه، چون بحث مجاز در حذف است نه مجاز در کلمه. خب یه چایی بگید بر من بیارن، متشکرم. عرض کنم خدمت شما، ببینید به ثوابش رسیدی. عرض کنم خدمت شما، شما به ثواب نیتی که خیرون من عمله،
به ثواب چند
قدم. عرض کنم خدمت شما، حالا ما به نیت گفتیم که خیرون من عمل باشه که ترجیح پیدا کنه. حالا ببینید، اگر اینجا کسی ادعا کند که کلمه طلب امر در طلب هست، مجاز در کلمه هم رخ نداده ولی مجاز در حذف رخ داده، اون اشکالی که ما میکردیم که سلب مفهوم طلب از طلب ندبی عرفی نیست پیش نمیاد. ولی واقعا وجدانن همینجوره، اینجاها آدم احساس میکنه یک تقدیری در کار هست. ولی حالا من برای اینکه مطلب روشن بشه که اینجا نه مجاز در حرف هست نه در مجاز در کلمه، به جای کلمه امر طلب را میگذارم. ببینیم عرفی هست این کسانی که به طلب مولا عمل نمی کنن دوچار عذاب الهی میشن. آیا این چیز هست؟ عرفی هست؟ میگه بابا طلب که طلب وجوبی داره و طلب ندبی. میگه نه، مرادم از طلب طلب وجوبی بوده، نمیدونم یک وجوبی اینجا در تقدیر. اینا چیزایی هست، تکلفاتی هست، عرفی نیست. چه مجازه در حذف باشه، چه مجازه در کلمه باشه، اینا عرفی نیست. یعنی استعمال مجازیش هم بحثن اون بحثایی نمیدونم دوران بین تخصیص و تخصص امثال اینها نیست. بحث در این هست که مجازه در حذف و مجازه در کلمه در یک سری موارد عرفیه. فرض کنید مجاز در حذف یکی از جایی که عرفی هست، جایی که قبلا مثلا یک قیدی داشته، اون قید رو ما ذکر میکردیم، حالا ذکر نمیکنیم. فرض کنید از ذاکرین الله کثیرن و ذاکرات، در ذاکرات الله کثیرن ذکر نکردیم به قرینه این که و ذاکرین الله کثیرن، الله کثیرن رو آوردیم. خب خوبه، عرفی هست که ما بگیم در و ذاکرات هم الله کثیرن در تقدیر هست امثال اینها. یا در مواردی که بحث تقدیر معنوی هست که موارد تضمین و اشراب و امثال اینها که ما میگفتیم تقدیر معنوی هست. خب اینا یک سری موارد حسن عرفی دارن. اینجور نیست که هر جایی که چیز باشه مجرد یک قرینه‌ای وجود داشته باشد حسن عرفی میآورد. قرینه اینجا کافی نیست برای اینکه حسن عرفی بیارد. یک نوع ادعا، اولا تأویل، یعنی باید به گونه‌ای باشد که یا لفظ، ما بحث تقدیر رو مفصل اشاره کردیم، باید به گونه‌ای باشد که یک ملازمه لفظیه، بحث تقدیر رو و حقیقت تقدیر رو که توضیح دادیم، گفتیم حقیقت تقدیر در جایی هست که این لفظ که شنیده میشه اون لفظ یا اون معنا به ذهن اخطار داده میشه. آیا واقعا در این جایی که ما میگیم فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او عذاب علیم، کلمه لزومی یا معنای لزومی بعد از ان امره به ذهن مخاطب میاد، یا اینکه نه مخاطب معترض میشه که بابا این چه حرفی هست؟ فرض کنید که ما الان اینجوری بگیم که ام مخالفت طلب مولا عقاب می آورد، مخالفت طلب مولا عقاب می آورد. این جمله رو حالا اون جمله آیه رو به صورت جمله های چیزی که ما باش معنوف داریم به کار ببریم، مخالفت طلب مولا عقاب می آورد. بگم نه، مخالفت طلب مولا که عقاب نمیاره. طلب دو جور داریم، طلب الزامی داریم، طلب استحبابی داریم. این مطلق فهمیده میشه، نه اینکه یک نوع مقید فهمیده بشه، نه از باب مجاز در حذف، نه از باب مجاز در کلمه، اینجور فهمیده نمیشه. ما تعدد دال و مدلول هم یک دالی باید داشته باشه، یعنی یک چی؟ نه اینجور نیست. یعنی ما اینجا از باب تعدد دال و مدلول نمیفهمیم که عرض کنیم مثلا این جمله‌ای که ما میگیم مثلا مخالفت امر مولا عقاب‌آور است، ولو به قرینه عقاب‌آوری که اینجا هست اون نمیفهمیم. این رو یک نوع به اصطلاح خروج از تکلم عادی فهمیده میشه، این یک نوع تکلم، یک نوع غلط فهمیده میشه امثال اینها. من تصورم این است، بحث سر اینه. نمیدونم اون تقریبات دوران هم بینی تخصیص تخصص امثال اینها و بعد اون بحث ها رو پاشو وسط بکشیم اینها اینجا نیست. یه نکته ای رو هم اینجا من عرض بکنم، جایی که یک در بحث آب این مطلب رو بگم، ما یک آب، یک مطلق آب داریم، یک آب مطلق داریم. حالا آب مطلق به اون معنا رو نمیخوام به کار ببرم. یک ماء داریم، یک ماء قراح داریم. تو بحث غسل لمیت گفتن سه تا غسل باید میت داده بشه، غسل ماء، ماء صدر ماء کافور و ماء قرآن. میگن اون ماء صدر و ماء کافور هم نباید زیاد باشه که آب از اطلاقش خارج بشه، همه اینا ماء مطلق هستن، همه اینا ماء. ولی ماء قرآن قیدی داره، یعنی مایی که چیزی قاطیش نشده. کلمه آب جامع این هست که آبی که چیزی باش قاطی شده یه چیزی باش قاطی نشده. مفاد آب خصوص آبی که چیزی باش قاطی شده نیست، قاطی نشده نیست. آبی که چیزی باش قاطی نشده قسمی از مطلق آب هست، قسمی از اون. بحث ماء مطلق و ماء مضاف اصلا اونا یک اصطلاح خاص فقهایی است، اون اصلا بذار کنار، اصلا عرفی هم نیست. حالا خیلی هم تعبیر بدی است که فقها کردن، خیلی چیزا رو خراب کرده. حالا من نمیخوام وارد اون بحث اصطلاح ماء مطلق و ماء مضاف بشم، اونو بذار کنار کلا. بحث این هست ماء مطلق یعنی مواردی که ماء بدون قید برش اطلاق میشه. ماء بدون قید جامع بین مایی هست که یه مقداری خردریزه قاطی داره که ماء صدر و ماء کافور از اون قسمه و ماء قراح. ماء قراح فرض کنید من میگم که پلوه خالص، پلو خالص یعنی پلو که زعفران روش نیست. پلو اگر بگم پلو زعفرانی هم شامل میشه، ولی پلو یا پلو ساده، مثلا پلو ساده، پلو ساده یعنی اون روش اضافات نداره. ولی پلو همینجوری بگیم اهم از اینه که پلو زعفرانی باشه یا غیر زعفرانی باشه. خب بحث این هست که واژه طلب واژه ظهور داره در مطلق طلب، نه طلب مطلق. واژه طلب ظهور داره در مطلق طلب، نه طلب مطلق. این که ما از طلب، طلب مطلق یعنی طلب مطلق یعنی طلبی که مطلق است از قید ترخیص در ترک، مطلق است از قید. این یک نوع تجوزه که ما بخوایم طلب رو در طلب مطلق بکار بگیم. طلب مراد اعم از طلب وجوبی و طلب استحبابیه، طلب مطلق یعنی طلبی که ترخیص در ترک نداره میشه وجوبی. این که ما بگیم مراد از طلب طلب مطلق باشه، این عرض کنم خدمت شما یک نوع تجوزی هست که در همه جا هم تناسب نداره. ما اینجور نیست که عرض کنم خدمت شما ما واژه طلب رو در موارد طلب مطلق به کار بردنش خیلی طلب به کار ببریم و بگیم از اطلاقش اون وجوب استفاده میشه. نه، ظاهر این یعنی اون چیزی که ما درک میکنیم اینه که از خود طلب اون مفهوم عذاب آوری مخالفت امر استفاده میشه. نمیدونم، یا این مثالی که لولا ان اشق علا امتی لامرتهم بالسواک، شما بجای لامرتهم بذارید لطلبتم منکم السواک. این عرفیه، لولا ان اشق علا امتی لطلبتم منکم ان تفتاکو. یا بابا مگه طلب نکردی؟ طلب کردی. این استعمال عرفی نمیدونن، امر رو به جاش طلب بذارید غلط در میاد، غلط میدونن. یا مثلا فرض کنید اون مثال دیگری که مرحوم آخوند میزنه که فی قضیه بریره ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم به بریره آمده با شوهرش دعواش بوده، شده پیغمبر فرموده تصالحی زوجکه ورجی الی. به بریره میگن با شوهرت صلح کن، مصالحه کن و بهش برگرد. این میگه که فقالت له اتأمرنی یا رسول الله؟ قال لا و انما انا شافع. آقای شهیدی در مورد این دو تا نکته مطرح کرده. یکی این که و فی اولا ان من المحتمل کون بریره مستعدتن لامتثال امر النبی ولو کانت ندبیان. فقالت للنبی ان هذا امر منك حتى امتثل او مجرد شفاعت. پیغمبر اولی که به بریره گفتن تصالحی زوجه که مرجعه الی، این اما این بالاخره یک نوع طلب این کار هست دیگه، ولی طلب ندبی،
شفاعت ندبی هم.
حالا میگم یه موقعی صرفا پیغمبر میان میگن من از طرف چیز شفی هستم، او میگه که از طرف او. شفی یعنی کسی که من خودم هیچ گونه اراده‌ای در این مسئله ندارم، فقط اراده اون مشفوع له هست، داره یک جنبه انتقال اراده مشفوع له به مشفوع هست. یکی این باشه خب یه حرفی، ولی پیغمبر صیغه امر رو به کار بردن، صیغه امر درش بالاخره یک نوع طلب هست دیگه. اگر این بریره حاضر بود که مطلق امر پیغمبر رو امتثال کنه، سوال نمی کرد، میگه این تصالحی که گفتید این امر یا امر نیست؟ بحث این هست.
بحث حتی ندبی هم ممکن نباشه دیگه.
نه نه، بحث ندبی اگه نباشه تصالحی نمیتونه بگه.
چرا؟ به خاطر اینکه
نه نه، حالا اونم بعد میگم، حالا اونم عرض میکنم، یکی چیز به اصطلاح ولو از باب شفیع هم باشه، داره پیغمبر اینو میگه، میگه تصالحی، تصالحی، میگه این کار بکن، این کارو بکن. و این که اساسا حالا که شخصی که شفیع میشه صرفا یه جنبه واسط پیام او رو داره میرسونه، این که نیست که، اون که میدونست که اون ارادش چیه. شفیع داره از خودش مایه میذاره، میگه به احترام من این کار بکن، دستور نمیدم ولی حرمت من نگه دار. شفیع یعنی کسی که اراده خودش رو داره به طرف منتقل میکنه. اینجور نیست که شفیع صرفا یک عرض کنم منتقل کننده اراده طرف باشه. با پزشک فرق داره. ببینید پزشک یه موقعی هست که بند خدایی هست میاد به شما نسخه بر شما نویسه، ممکن اصلا دلش هم نخواد شما خوب بشی، با شما بده بده، ولی نسخه می نویسه، تو نسخه می نویسه اگه میخوای خوب بشی باید این کار رو بکنی. خیلی هم دلش میخواد شما این نسخه شو عمل نکنید بمیرید،
عمل
لازم. یا اینکه نسخه شو عمل نکنید مریضیتون شدت پیدا کنه دوباره بیایید، اونم یه مرحله که حالا چرا نمیخواد به این نسخه عمل کنید، به خاطر یا اینکه دلش میخواد ادامه پیدا کنه پول لازمه، یا اینکه به سبا شما بده، اونا عیب نداره. یعنی نسخه ای که پزشک مینویسه صرفا ارشاده به اینکه راه خوب شدن اینه. ولی یه نکته اینجا من عرض بکنم، اوامر ارشادی که خداوند به مردم داره، بعضیا تصور کردن که این اوامر ارشادی، اوامری که خداوند برای مثلا خدا میگه که کسی که میخواد زندگیش خوب باشه فلان کارو بکنه، میگه تحمل کنید برای اینکه مثلا زندگیتون خوب باشه، با همسراتون خوب رفتار کنید برای اینکه آسایش داشته باشید. خب بعضی گفتن که نه، این امر ارشادی است، چون یک شیء خوب رو خداوند یک علت گفته، خلاصه با زناتون خوب باشید تا زندگیتان آرامش پیدا کند. گفتن چون علت آرامش پیدا کردن رو ذکر کرده، این امر ارشادی است. این امر ارشادی است یعنی چی؟ این اصلا خدا نمیخواد بندگانش زندگیشون آرامش داشته باشن؟ خب به آرامش نداره؟ خب آرامش که داره.
مولوی
داره. مولوی یعنی چی؟ یعنی خداوند اراده. شما یه موقع مولوی رو به معنای الزام میگیرید؟ نه، امر الزامی نداره. مولوی یعنی خوشش میاد، اراده، حب داره، حب بله داره، حتما هم حب داره خدا. مولویت یعنی همین دیگه، یعنی مولا نسبت به او محبت داره، حب داره، بله حب داره، ولی حبش الزامی نیست، مجرده، یه خلطی شده، تصور شده که حتما باید الزامی باشه. البته نکاتی داره که من حالا بعدا در موردش توضیحاتی میدم و امثال اینو. و بنابراین اگر من از این جمله میفهمم که خداوند نسبت به این علاقه داره و به خاطر اینکه خدا علاقه می داره انجام بدهم، ثوابم میبرم، چون بر محبوب مولا رو دارم اتیان میکنم، به خاطر خدا دارم، یعنی میتوانم عملم رو به خدا نسبت بدم. در مورد پزشک اینجور نیست. پزشک هیچونه محبت چه پزشک با ما و پزشک، حالا ممکنه پزشکی باشه که نسبت به مریضش علاقه داره ها، اون یه چیز دیگریه، ولی نه پزشک به ما و پزشک صرفا کسی هست نظرش رو برای راه خوب شدن داره تعیین اعلام میکنه، یه راه خوب شدن اینه. حالا اینکه من به خوب شدن تو علاقه دارم یا علاقه ندارم، اون خارج از شأن پزشکه. ولی خداوند که یک علت خوبی رو برای شی ذکر میکنه، این علت خوب محبوب خداست. اینجور نیست که صرفا یک چیزی باشه، مولویت داخل در مقوله مولویت خداست، امثال صرف یک ارشاد محض نیست به اون معنایی که مقایسه کردن اینها با چیز مقایسه درست نیست. چون خیلی ها میخوان میگن اینجا امر استحبابی نیست، از استحباب ازش در نمیارد چون تعلیل شده است به خواص، در موارد تعلیل به خواص میگن استحباب هم ازش در نمیاد. این تو کلمات آیون است. حاج آقا این اشکال مطرح میکردن، میفرمودن که یعنی خداوند صرفا داره اون خواص رو تعیین میکنه، از اون خواص خوشش نمیاد تحقق پیدا کنه؟ قطعا اینجور نیست.
مثلا
طرف میخواد مشاوره بده حضرت کی ازدواج کنه، یا مثلا با بکر ازدواج کنه، این مخاط فقط سلام اون رو بهش ارشاد کنه، نه اینکه بخواد واقعا بگه این مستحب به، یه معلوم نیست اینجوری باشه، چون نتیجهش اینه که خود سعیه های بیچاره اگه قرارش همه به این مستحب آدم رو کنم، بدون شوهر. نه حالا اون یه نه اون یه بحث دیگه است که بحث این هست که عرض کنم خدمت شما. نه بحث این هست که نسبت به این محبت هست، ولو ممکنه تضاهماتی وجود داشته باشد، اون یه بحث دیگه است. این کار مستحبه، این مستحب بودن این منافات نداره با چیز دیگه مستحب باشه، اونا با هم دیگه چیز. یعنی خداوند مصلحت بندهش و نسبت به مصلحت بندهش هم علاقه داره دیگه، البته مثلا مصلحت اون سیب هم علاقه داره. نه نه اینا این استحبابی که میخوام بگم منافات با این نداره که هر دو طرفش استحباب داشته باشه، همین استحباب داشته باشه، همون استحباب داشته باشه، ولی استحباب داره، استحبابات متضاهم ما داریم، اینجور نیست که همه اینا مورد چیز مطیل نباشه.
این تضاهمش دیگه نوع هست دیگه، یعنی نیست که ببینیم
یه جورایی تضاهم اکثر میشه. نه نه حالا نه من غرضم میخوام بگم وقتی پیامبر میاد، حالا اون یه بحث حاشیه‌ای بود، اونو بذارید خیلی بازش نکنم که نکاتش این بحث خراب نکنه. بحث ما این هست کسی که شفیع میشود، شفیع دلش میخواد برای مشفوله کاری بکنه، الزام نمیکنه که اون مشفوع کلامش رو قبول کنه، الزام، ولی در این که دلش میخواد اگر مشفوع کاری بکنه میگه خیلی ممنون، تشکر میکنه، چون در واقع حرفش رو زمین نداشته. و شافع یک کسی هست که اراده استحبابیه خودشو بیان کرده و صرفا هم اراده رو بیان نکرده ها، از طرف هم خواسته، ببینید یه موقعی، حالا یه نکاتی تو کلام آقای شهیدی هست که این رو ملاحظه بفرمایید، فردا عرض میکنم و این بحث رو انشالله میبندم. آقای شهیدی اینجا یه بحث مفصلی مطرح کرده قبل از وارد شدن این بحث که حقیقت امر چیه، حقیقت وجوب و ندب چیه، فرق ثبوتی وجوب و ندب رو واسه بیان کنه. بحث مفصلی داره. من به نظرم این بحثا و هفتش را مبنا رو ذکر میکنه و امثال اینها، به نظر من این هفتش را مبنا، حالا خودتون ملاحظه بفرمایید، خیلی درک وجدانی انسان از فرق بین وجوب و ندب رو گسترش نمیده. یعنی اون ما وجدانن میفهمیم یه سری چیزهایی واجبه، یه چیزهای مستحبه، ثبوتن ها، ثبوتن اراده هایی که خداوند نسبت به عباد داره یا هر عاملی نسبت به مأمور داره، اون اراده ها دو گونه. اول اینو من یه اشاره اجمالی به این مطلب بکنم. فردا اینجا یه کلامی آقای هاشمی، آقای حائری در پاورقی مباحث الاصول داره، یه دیدگاه های جدیدیشون در فرق بین وجوب و ندب مطرح میکنه، یه دیدگاه های جدیدی در فرق بین وجوب و ندب، که دیدگاهی که آقای شهیدی هم نیورده، خیلی هم متفاوت هست با دیدگاه هایی که آقایون دیگه دارن. من این رو به نظرم اون دیدگاه قابل طرح هست، قابل طرح هست و دیدگاه جالب، یعنی جالبه حالا چه آدم بپذیره چه نپذیره. یک ملاحظه بفرمایید توی همین بحث دلالت امر بر وجوب و امثال اینا، یه حدود شاید 15 صفحه حاشیه هست، یه حاشیه مفصلیه، اونجا ملاحظه بفرمایید. من میگم تو بحث مفصل های شهیدی وارد نمیشم، اونو به اجمال اشاره میکنم به مطلبش، ولی بحث آقای چیز رو میخواییم چون آقای شهیدی هم نیورده.